بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی، بحث اجتهاد و تقلید، جلسه 14، چهارشنبه، مورخ 29/98.
طبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که آیا کسی که در مسیر استنباط است نیاز دارد به تعلم قواعد علم منطق یا نیاز نداره؟ مدرسه نجف هفته قبل اشاره کردیم که در تنقیح می‌فرمایند مستنبط در طریق استنباط نیاز به تعلم قواعد منطق نداره. یه دلیل و یک معیدم ذکر کردن که چهارشنبه قبل که این بحث اجتهاد تقلید بود اشاره کردیم. عرض میکنیم که این مطلبیشون قابل قبول نیست، بلکه به دو جهت کسی که در مسیر استنباط است نیاز داره به تعلم قواعد علم منطق. جهت اولین است که ما قبول داریم تشکیل قیاس و استدلال بر احکام شرعیه در غالب موارد استمداد میکنه از شکل اول که بدیهی الانتاجم هست، الا این که موارد زیادی هست که در مقابل قولی که مستنبط اختیار میکنه دیگران برای استدلال بر غیر از این نظریه یا بر بطلان نظر مختار انسان به استدلالاتی تمسک میکنن، مثل تمثیل منطقی، مثل استقراء ناقص، مثل مغالطه لفظیه، مثل مغالطه معنویه، مثل تمسک به جدل. انسان برای اثبات نظر خودش باید تفاوتها بین قیاس صحیح و تمثیل منطقی، استقراء ناقص، مغالطه لفظی، مغالطه معنوی و جدل رو بتونه تشخیص بده تا منجر نشود به خضوع مستدل و مستنبط در مقابل دلیلی که اساس فکری صحیح نداره. لذا شناخت این امور لازمه. هذا اولا. ثانیا سلمنا فقیه در گام استنباط حکم شرعی مباشرتن و وصول به احکام شرعی احتیاج به تعلم قواعد منطق نداشته باشه، چون معمولا استدلال و قیاس از شکل اول اونم بدیهی الانتاجه. لکن من جهت اخرى تعلم قواعد منطق برای مستنبط ضروری است، به شکلی که اجتهاد توقف داره بر تعلم این قواعد. بیان مطلب این است که تمام کسانی که میگویند نیاز به تعلم قواعد اصولی است برای حصول قوه استنباط و اعتقاد دارند که تعلم قواعد اصولی برای مجتهد ضروری است، این آقایان لا محاله برای فهم بسیاری از مسائل اصولی نیاز دارند به کثیری از عناوین و اصطلاحاتی که در منطق مورد بررسی قرار میگیره. شما ببینید در مسئله مشتق و مبادی بحث مشتق، که خود بحث مشتق هم آثار فقهی فراوان داره، ما در مباحث اصول بررسی کردیم، بحث میکنن خود مدرسه نجف آیا مشتق بسیط است یا مرکب است. میگن ترکب مشتق اگه از مفهوم شیء است، شیء ثبت له المبدأ، ذات ثبت له المبدأ، لازم میاد دخول عرضی عام در فصل، و اگه ترکب از مصداق شیء است لازم میاد قضیه‌ای که ممکنه خاص است تبدیل بشه به قضیه ضروریه. در همین باب بحث میکنن ناطق فصل حقیقی نیست بلکه فصل مشهوری منطقی است. اینا پیش نیازهای علم و اصول دیگه دارن میخونن اینا. در موارد کثیره‌ای در علم اصول بحث میشه فلان مسئله مستلزم دور است، مستلزم تسلسل است، مستلزم اجتماع مثلین است، مستلزم اجتماع ضدین است. در بحث قطع خود مدرسه نجف و دیگران لا یمکن اخذ قطع طریقی به نسبه به یک حکم در موضوع، در موضوع اون حکم، زیرا مستلزم دور است، نه در موضوع مثلش، زیرا اجتماع مثلین است، نه در موضوع ضدش، زیرا اجتماع ضدین است. و اینا باید فهم بشه نه یا نباید فهم بشه، احتیاج داره به تعلم علم منطق. در مسئله تعارض القول به حجیت کلیهما مستلزم از شارع ما رو متعبد کند به ثبوت ضدین یا نقیضین. اجتماع امر و نهی فی شیء واحد ولو واجد جهتین ممتنع است، زیرا موجب اجتماع ضدین است. یا در موارد کثیره‌ای گفته می شود این مدلول یستفاد از دلالات سلاس مطابقی تزمنی التزامی، یا این کلمه لا یدل علی هذا المعنا امر به شیء مستلزم نهی از ضد نیست به احد دلالات سلاس. خب این دلالات سلاس کجا باید معلوم بشه؟ باز در بحث تعارض نسبت تباین است در بعضی از موارد، عامین من وجه است یا عام و خاص مطلق است. همه اینا باید در علم منطق بازیابی بشه. لذا این کلام مدرسه نجف که تعلم قواعد منطق مطلقا در اجتهاد مورد نیاز نیست قابل قبول نمی باشه. اما مؤیدی که ایشون ذکر کردن که روات اصحاب بدون تعلم قواعد منطق استنباط میکردند، اولا استنباط به این شکل غامض و پیچیده در اون زمان وجود نداشته، لذا معمولا برداشت‌ها از جمع بین دو سه روایت بوده، با همون بیان شکل اول که بدیهی و انتاجه. بله، در مسائل کلامی هم الان اشاره میکنیم، اصلا به کار می بردن بعضی از اینا، اصلا توجه بهش بوده. حتی در استدلالاتی که شما در بعضی از اشعاری که سید همیری با کمیت مناظره میکنه نسبت به صدیقه طاهره، میگه تو این مطلب رو گفتی، این شعر رو گفتی، اگه فدک رو نمیدادن چینی؟ و سید همیری استدلالاتی میکنه که دقیقا آدم میبینه قواعد منطقی درش اعمال میشود. یعنی ناخودآگاه عده‌ای از اینا رو توجه داشتن، زمین که ما نمیدونیم حالا میخوندنم یا نمیخوندن. پس بنابراین پیچیدگی و غامض شدن استدلالات در مر زمان باعث میشه توجه به این قواعد لازم باشه، درست مثل علم اصول. آیا مدرسه نجف این نکته رو حاضرن بفرماین که تعلم قواعد اصولی در بین اصحاب ائمه رایج نبوده، پس نیازی بهش نداری؟ اونا وجهش روشنه، هر چه زمان میگذره ادله متراکم در کنار هم جمع میشه، دست ما از زمان حضور و رفع مشکل با سؤال کوتاه میشه، قواعد بیشتر اصولی برای فهم مدالیل بیشتر مورد نیاز میشه. لذا همون نیازی که ایشون به مسائل اصول قائلن وجود داره، خب در مسائل منطق هم همینه بلا شبه. فعلیه احتیاج به پاره ای از قواعد و اصطلاحات منطقی چه در استنباط احکام مباشرتاً و یا در تعلم مسائل اصولیه مورد نیاز خواهد بود. البته تفصیلاتی که مثل منطق اشارات و اساس و اقتباس و اینا برش نهاده شده طبیعیست مورد نیاز نیست. لذا کتبی مثل البصائر النصیریه از زین الدین ابن سهلان الصاوی که کتاب منطقی خوبیه، منطق مزفر، جوهر النزی که متن از خواجه نصیر الدین طوسی و شرح از علامه هلیس، اینا کتبیست که اگه در حد این کتب مستنبط معلومات منطقی داشته باشه، برای استدلال و بنیان نهادن مباحث اصولی و فقهی شاید برش کافی باشه. از کتب فارسی خیلی خوبم کتاب رهبر خرد مال مرحوم دکتر شهابی. دکتر شهابی آدم دقیقیست واقعا، از فضلای حوزه که بعد دانشگاه رفته و آدم فاضلیست، ملاییست، رهبر خردش هم به زبان فارسی. کتاب خیلی خوبیه در منطق که گاهی انسان مرور کنه بهش، خیلی خوبه. حالا منطق مثلا شرح منظومه، منطق اشارات، اساس و الاقتباس، اینا رو هم بعضی به جهات بعضی از دقت ها میخونن که حالا خوندن اونا خوبه اما شاید خیلی مورد نیاز نباشه. گام پنجم در استنباط بفرم. بله استفاده میکردن درست. گام پنجم این است که به مناسبت همین بحث منطق اشاره میکنیم، برخی از علوم مقدمی هست که برخی از اوقات مباشرتاً در استنباط احکام شرعی دخیله و بعضی از اوقات هم غیر مباشر در سایر مقدمات مثل فهم مباحث اصولی مورد توجه است. به علم منطق اشاره کردیم، به برخی از علوم دیگر هم که مباشر و غیر مباشر در استنباط احکام ممکنه دخیل باشه و تعلمش نیاز باشه، مختصرا اشاره میکنه. اولین علم از این علوم علم کلام است. آقایان اختلاف دارن آیا علم کلام حداقل بعضی از مسائلش مباشر و غیر مباشر، مستقیم و غیر مستقیم، آیا در استنباط دخیلن یا دخیل نیستن؟ از مطالب مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول و در تنقیح استفاده می شود که مسائل علم کلام دخیل در استنباط نیست. حالا تصریح نمی کنن ولی در تنقیح بعضی از علوم رو ذکر می کنن که علم کلام درش نیست، میگن این علوم دخیل در استنباطه. بعد میفرماین و اما غیر ما ذکرنا من العلوم فهو فضل لا يتوقف الاجتهاد علی. میگن غیر از این علومی که ما ذکر کردیم فضل فضیلته ولی اجتهاد توقف بر اونا نداره، که چون در اون مذکورات علم کلام نیست در این غیر داخل علم کلام. تلمیز محققیشون رحمه الله در کتاب دروس فی علم الاصول بحث اجتهاد و تقلید، ایشون هم به تبع استادشون علوم ذکر میکنه، به علم کلام اشاره نمیکنه. بعضی از اعلام از تلامذه حضرت امام حفظه الله در بحث اجتهاد و تقلیدشون علوم دخیله در اجتهاد رو به تفصیل ذکر میکنن، حتی اشاره میکنن به بعضی از قواعد علم ریاضی، به بعضی از قواعد هندسه، به بعضی از قواعد علم فلک و شیئا من علم المنطق، به بعضی از قواعد علم منطق اشاره میکنن، میگن در اجتهاد به اینا نیاز داریم. لکن هیچ ذکری از علم کلام ایشون نداره. در مقابل بعضی از علما مثل مرحوم نراقی تصریح میکنن که علم کلام مقدمیت برای اجتهاد داره. عرض میکنیم حق این است که بلا شبه بعضی از مسائل مهم علم کلام فهمش، تعمق موضوعش، استدلال بر این مسائل کلامی، اجتهادن ولا تقلیدن در استنباط احکام شرعیه دخیله، هم در استنباط مستقیم دخیله، هم غیر مباشر و غیر مستقیم در اجتهاد فهم برخی از مسائل کلامی دخالت داره. چون بحث مهمه، انشالله جلسه بعد که چهارشنبه اجتهاد و تقلیده به تفصیل وارد میشیم، مباحث کلامی دخیله در استنباط احکام به شکل مستقیم، مباحث دخیله در استنباط به شکل غیر مستقیم، اینا رو توضیح میدیم و اشاراتی خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.